تن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام، با برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید که بر علاوه فشارهای دیپلماتیک و نظامی بر طالبان، فشارهای مذهبی و اجتماعی نیز در سال روان میلادی بر این گروه وارد خواهد شد. جنرال نیکلسن امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که رئیس جمهور غنی پیشنهاد سخاوتمندانه صلح را با طالبان مطرح کرده که به گفته او امید به آینده را فراهم می کند و این پیشنهاد فرصت است که صلح، ثبات و آسایش افغانستان را در پی خواهد داشت. او همچنین افزود که فشارهای مذهبی با برگزاری نشست علما در اندونزیا و جاهای دیگر بر طالبان وارد خواهد شد تا ادعای آن گروه مبنی بر مشروعیت دینی جهاد در افغانستان به چالش کشیده شود. در اثر وقوع یک انفجار در نزدیکی استادیوم ورزشی جلال آباد، کم از کم 4 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شد. این انفجار امروز در نزدیکی محل رخ داد که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، همایش را در آنجا دایر کرده بود. اما در هنگام انفجار این همایش با پایان رسیده بود و اکثر شرکت کنندگان ساحه را ترک کرده بودند. مسئولیت این انفجار را گروه بر دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان و گروه داعش حملات مشابه را در ننگرهار و سایر بخش‌های افغانستان انجام دادند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از برنده شدن ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه خبر داد. جزئیات بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
این کمیسیون امروز با پایان شمارش 100% آرا گفت آقای پوتین توانسته است با کسب 76.68% آرا به پیروزی برسد. پوتین برای 6 سال آینده در کرسی ریاست جمهوری روسیه باقی خواهد ماند. چین نخستین کشوری بود که به انتخاب مجدد پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه واکنش نشان داد. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، گفت کشورش آماده ترویج روابط بین بیجینگ و مسکو با عالی ترین سطح است. ژاپن ضمن ارسال پیام تبریکی به پوتین از توافق توکیو و مسکو به خاطر همکاری برای دور ساختن سلاح‌های هسته‌ای از شبه جزیره کوریا خبر داد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، برنده شدن پوتین را در انتخابات یک پیروزی قاطع خواند و بر تقویت روابط بین ایران و روسیه تاکید ورزید. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، نیز با ارسال پیام تبریکی به پوتین خواستار تقویت رابط استراتژیک بین قاهره و مسکو شده است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با ارسال پیام‌های تبریکی جداگانه به پوتین، تمنای صحتمندی و شادی به پوتین و پیشرفت و رفاه به مردم روسیه کردند.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی میگوید که زنان کشورش مجبور به پوشیدن عبایه نمی باشند. تفصیل بیشتر را محمد احمدی تقدیم می کند.
شاهزاده محمد که وزیر دفاع عربستان سعودی نیز است، در یک مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت که قوانین شریعت اسلامی در مورد چگونگی لباس پوشیدن زنان صراحت کامل دارد و بر بنیاد این قوانین زنان مسلمان باید لباس مناسب و موقر بر تن کنند. ولیعهد مقتدر و اصلاح طلب سعودی افسود که این به معنی پوشیدن عبایه نمی باشد. عبایه یک تن پوش سیاه سرتاپا است که زنان سعودی بر تن می کنند. محمد بن سلمان همچنین افسود که بر بنیاد قوانین اسلامی یک زن مسلمان خود باید تصمیم بگیرد که چگونه لباس مناسب و موقر را بر تن می کند. این در حالی است که یک روحانی برجسته سعودی نیز ماه گذشته میلادی گفت که طرز پوشیدن لباس زنان مسلمان باید مناسب و پوشیده باشد، اما آنان مجبور به پوشیدن عبایه نیستند.
به دنبال تصرف منطقه افرین در شمال سوریه توسط اردوی ترکیه و شورشیان سوری متحد آن، انقره میگوید که اردوی ترکیه قصد ماندن در افرین را ندارد و آن را به مالکین اصلی آن واگذار خواهد کرد. تفصیل بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم میکند.
بکر بزداغ، معاون صدراعظم ترکیه، امروز گفت که اردوی آن کشور با تصرف افرین تهدیدهای امنیتی را به مرزهای ترکیه شدیداً کاهش داده است. و افزود که اردوی ترکیه قسمت زیاد سلاح را که از سوی امریکا به واحدهای مدافع خلق توزیع شده بود جمع آوری کرده است. واحدهای مدافع خلق یک گروه کرد سوری است که ترکیه آن را دهشت افغان تلقی می کند. از جانب دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار دسترسی بیشتر به جمعیت غیر نظامی در افرین شده است. این کمیته افزود که با در نظر داشت عملیات نظامی ترکیه در افرین، هلال احمر ترکیه در میان کردهای سوری اعتبار خود را از دست داده است.
و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که بار دیگه با برنامه گفتمان با شما هستم. قرار است که در آینده نچندان دور استخراج بعض معادن عمده افغانستان به شرکت‌های آمریکایی واگذار شود. اما ناظرین میگن که بستن قرارداد استخراج معادن قبل از آوردن اصلاحات با شرکت‌ها به زیان هر دو طرف خواهد بود. و از تلاش‌های ناروشن حکومت افغانستان در بستن قراردادها نگران هستند و میگن که حکومت باید مردم و نهادهای مدنی را از جزئیات قراردادها آگاه بسازد. در برنامه امشب گفتمان روی همین موضوع صحبت میشه. محترم سید اکرم افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان و محترم ابراهیم جعفری جیولوژیست و عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی مهمانان برنامه امشب هستند. خب مهمانان گرامی، با تجدید سلام حضور شما را در برنامه خوش آمدید میگیم. آقای افضلی آواز ما را داره؟ بله. جناب افضلی صاحب، در مورد استخراج و استفاده از منابع طبیعی افغانستان، کنفرانس خبری با حضور خود شما و بعض نهادهای مدنی و خبرنگارا دایر شده بود. قبل از اینکه بحث خود در مورد استفاده از منابع طبیعی آغاز بکنیم، میخوایم بفهمیم که نهاد یا شبکه ناظرین شفافیت افغانستان با کدام بخش ها نظارت قانونی داره و تازه ترین دستاورد شما از شفافیت در کدام بخش بوده؟ فقط یک بخش به طور نمونه مختصرا توضیح بدیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و تمام شنوندگان. دیدبان شفافیت افغانستان به خاطر تحقق حکومتداری خوب در افغانستان بیشتر از یک دهه است که فعالیت داره و تلاش ما این است که ما مردم محل را و همچنان جامعه مدنی را کمک بکنیم تا نظارت را از کارکرد حکومت در رسته های مختلف داشته باشد، با شمول نظارت از پروژه های ساختمانی، خدمات معارف، مکاتب و همچنان نظارت از محاکم. تلاش ما این است که ما از طریق نظارت مردمی مشکلات را در تطبیق پروژه های ساختمانی مثلا پیدا بکنیم و این مشکلات را مثلا سوء استفاده هایی که صورت میگیره یا مواد کم کیفیت که استفاده میشه این را ما شناسایی بکنیم و از طریق مردم تلاش داریم که این مشکلات را حل بکنیم، که تا حال 1200 پروژه را ما نظارت کردیم و دانستیم که مشکلات را 80% مشکلات شناسایی شده ایره حل هم بکنیم از طریق مردم به سطح محل. در بخش دیگه هم ما تلاش ما می بوده که ما مشکلات را شناسایی بکنیم و با مشوره با مردم محل و حمایت از مردم محل ما دانستیم که مشکلات را با محاکم مثلا مطرح بکنیم، که محاکم علنی اگر برگزار نمیشه محاکم باید تشریف کردیم که محاکم علنی رو باید برگزار کنن، مردم باید اشتراک داشته باشن تا پروسه تصمیم گیری در محاکم شفاف باشه. و هم مثلا در مکاتب مشکلاتی که در قسمت ساختمان مکتب وجود داره و یا هم کتابای درسی که توزیع نمیشه و یا هم بودجه که بر مکتب در نظر گرفته میشه به شکل درست مصرف نمیشه، ما از طریق شوراهای محلی تونستیم که با این مکاتب کار بکنیم تا خدمات بهتر شوه و سهم مردم را هم در بهتر ساختن خدمات بهتر ساختیم، که موارد زیادی وجود دارد که مردم خودشان از پولهای خود جمع‌آوری کردن و بالاخره تانستن که مشکلات مکتب را در قسمت فراهم ساختن آب و آشامیدنی و یا هم ساختن صنفا و مشکلات دیگه که در مکتب وجود داشته به خاطر حل از او منابع به سطح محل را اینا تانستن که بسیج بسازن و بالاخره مشکلات را از داری خل کردیم. در کل تلاش مایی است که ما نهادهای نظارتی دیگر مثلا سیگار را هم کمک بکنیم که اینا از مصارفی که در افغانستان از طرف دونالدها صورت میگیره از یک نظارت داشته باشیم و در قسمت بهتر ساختن و مؤثر ساختن کمک های خارجی به افغانستان هم تلاش کردیم که در این راستا از طریق نظارت و از طریق تفتیش خود کارکردهای را داشته باشیم.
بله، ولی برمیگردیم به استخراج منابع طبیعی در افغانستان. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگه که استراتژی معدن افغانستان روشن است و قراردادها بعد از بررسی به شرکت‌های خارجی واگذار خواهد شد. به نظر شما چه زمانی از سکتور معدن افغانستان استفاده درست به عمل آمده میتونه؟ آقای افضلی؟
خب وزارت معدن هماره تلاش کرده که به کلیگویی موارد را که مطرح کردیم ایره پاسخ بده و به مسائل اصلی نپردازه و به این دلیل است که ما هماره تلاش کردیم که یکی از سکتورهایی که بسیار مهم است برای آینده افغانستان سکتور معدن است، در این بخش آگاهی بیشتر ایجاد بکنیم و از طریق بسیج ساختن جامعه مدنی و مردم بتانیم که مشکلاتی که در این سکتور وجود داره ایره برملا بسازیم و در مورد از این گفتمان ها را برا بندازیم. به این دلیل بود که ما در قسمت از این که فعلا قراردادهای با بعض شرکت های ایالات متحده امریکا گفته میشه که بسته خواهد شد، ما نگرانی خود داشتیم و یه نگرانی خود ابراز کردیم، در حالی که ما از حکومت خواستیم که اینا برای ما قبل از اینکه ما نگرانی خود را با مردم شریک میتازیم، اینا برای تشویشایی که ما داشتیم و نگرانی هایی که داشتیم در قسمت ازی برای ما اطلاعات بیشتر را بکنن که اینا چی پلان دارن. مثلا وزیر معدن افغانستان به امریکا سفر کرد و پس به افغانستان آمد، نه قبل سفر نه بعد سفر به مردم افغانستان اینا هیچ اطلاعی ندادن که اینا چی کار را انجام میتن، با کدام شرکت ها با کدام شرایط اینا کار میکنن و حتی وعده هایی را که خود حکومت افغانستان کرده. درست است اینا میگن ما استراتژی واضح داریم، اما وعده هایی که حکومت افغانستان به خاطر آوردن شفافیت در سکتور معدن کرده تا حالی هیچ کدام از اون متاسفانه که عملی نکرده. ظرفیت فعلی وزارت معدن پاسخگوی بستن قراردادهای بیشتر نیست، به خاطر از اینکه حتی قراردادهای فعلی به شکل درست مدیریت نشده و نظارت نشده. یعنی وضعیت فعلی در کل آماده از این نیست که ما بریم به طرف قراردادهای جدید و ای که منابع طبیعی افغانستان بالایش یک معامله صورت میگیره در این راستا به مردم افغانستان اطلاعات کافی ندادن، خود از این بیانگر از این است که سکتور معدن در یک وضعیت بسیار بد قرار داره که خدا نخواسته اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه شاید که معدن افغانستان که میتونه یک مایه توسعه و خوشبختی برای مردم افغانستان باشه میتونه که به یک مایه بدبختی و جنگ و سوء استفاده تبدیل شود. بنان خواست حکومت افغانستان همین بوده که در این قسمت شفافیت به میان بیاید و کارهای بسیار اساسی که بعدا در مورد صحبت کردیم باید صورت بگیره تا ما بتانیم یک سکتور معدن داشته باشیم که از منابع طبیعی افغانستان به نفع مردم افغانستان استفاده شود.
تشکر. جناب آقای جعفری، شما با عنوان یک زمینشناس نظرتان در مورد ظرفیت در داخل افغانستان چگونه است؟ آیا پاسخگوی نیازهای سرمایه گذارا بخصوص سرمایه گذارای خارجی است؟ و در صورتی که اگر ظرفیت نباشه چی واقع خواهد شد؟ میخواییم که بر جوانب مختلف ظرفیت مکس داشته باشیم. بفرمایید.
عرض سلام و احترام خدمت شما جناب افضلی صاحب دوست عزیز ما و همینطور شنوندگان محترم. در قسمت موجودیت ظرفیت های لازم برای تبدیل پتانسیل یا امکاناتی که موجودیت منابع طبیعی یا منابع مینرالی برای ما داده به یک درآمد پایدار، باید عرض کنم که افغانستان از هر بعد یا از هر زاویه که در مورد ظرفیت پیش نگاه شود دچار خلاهای بسیار جدی هست. اگر فرض بکنیم که ظرفیت لازم برای مدیریت منابع طبیعی چیزی که دوستای ما در کنفرانس امروز زیاد سرش بحث کردن، ظرفیت حکومت داری در بخش منابع طبیعی متاسفانه می‌بینیم که خلاهای زیادی وجود داره برای رساندن این ظرفیت‌های مینرالی افغانستان به یک درآمد جاری. از جمله مشکلاتی که در این بخش ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، تغییرات بسیار مکرر در مدیریت یا در سطح رهبری وزارت معادن پترولیم در طول سالان اخیر میتونیم ازش ذکر بکنیم که تقریبا به طور میانگین سال یک وزیر را ما یا مسئول را ما تبدیل کردیم و در حال حاضر هم البته مشکل مشروعیت رهبری این وزارت هنوز دست به گریبان است. ما 3 سال است که این وزارت را سرپرستی می‌بینیم. مسئله دیگه در ارتباط با همین ضعف در حکومتداری بخش منابع طبیعی، تغییرات مکرر در قانون معادن و همینطور قانون حوزه کربن‌ها یا نفت گاز افغانستان است که تقریبا این هم با تغییر در کادر رهبری وزارت شاهد تغییرات مکرر بازی یا لااقل صحبت های مبنی بر آوردن بعضی تعدیلات یا تغییرات بنیادی حتی در این قوانین هستیم که این مجموعه دو مورد از نگاه سرمایه گذار یکی از فاکتورهای بسیار منفی هست برای وارد شدن به یک تجارت در یک کشوری با چنین زیرساخت های حکومتداری متزلزل و متغیر. از نگاه ظرفیت های زیربناهای افغانستان اگر باز نگاه بکنیم، وضعیت فعلی افغانستان هیچ گونه متناسب با فعالیت های به مقیاس بزرگ یا فعالیت های صنعتی در عرصه منابع مینرالی نیست. متاسفانه ما زیرساخت های مثل سرک ها یا خطوط آهن را که بتانه تسهیل کننده انتقالات منابع استخراج شده یا فراوری شده یا پروسس شده به مارکت های بین المللی باشه، حداقل از داخل نقاط مختلف افغانستان بتانه ایره به مرزهای بین المللی افغانستان برسانه، ایره نداریم و تقریبا هزینه انتقال مواد معدنی که به شکل عموم مورد نیاز کشورهای منطقه یا مارکت های بین المللی است، هزینه انتقال از این گاهن از قیمت تمام شده از این در فرض کنیم تحلیلی یک از بنادر بحری بیشتر هست و عملا سوددهی تجارت منابع مینرالی در افغانستان با سوال بسیار جدی مواجه میکنه. در بخش
جعفری صاحب با معذرت با در نظر داشته می فرصتی که داریم، از دیدگاه شما پس چه کارهایی باید صورت بگیره که سکتور معدن در مسیر درست به نفع افغانستان و نفع مردم افغانستان حرکت کنه؟
دقیقا من فکر میکنم که افغانستان در حال حاضر در یک فرصت تاریخی دارد برای که ترجمه بکنه علاقمندی قدرت اول اقتصادی دنیا را به منابع مینرالیش به یک حرکت یا به یک انرژی برای آوردن اصلاحات بنیادی و تعیین درست مسیر و سمت تغییراتی که میتونه ضرورت‌های لازم را برای تبدیل کردن افغانستان به یک کشور فعال از نظر منابع مینرالی این را زمینش فراهم بکنه. افغانستان همانطوری که افضلی صاحب گفتن با پنهانکاری و گفتگوهای مخفیانه نمیتونه در یعنی اون جاذبه لازم را برای سرمایه‌گذاری آمریکایی یا هر کشور دیگه دنیا فراهم بکنه که البته با فرض بکنیم ایجاد زمینه‌های رفع موانعی که دو تاش هم اشاره کردم و موانع دیگه در قسمت ظرفیت نیروی بشری در قسمت امنیت و ساختار مالی مدیریت مالی کشور، اینا را بتونه سرمایه‌گذاران آمریکایی را یا هر کشور دیگر متقاعد بکنه که ما به سمت درست برای ساختن یک فضای سرمایه‌گذاری ایمن و شفاف در فرض بکنیم طول 5 سال آینده حرکت میکنیم و سرمایه گذارا هم میتونن که خوشبین باشن به اینکه 5 سال آینده باید حکومتی توانمند و یک کشوری که حداقل زیر ساختای لازم را داره و مردمی که آماده کار هستن در بخش صنایع مینرالی، صنایع استخراجی، اینها خوشبین از او باشن، چرا که تجارت در عرصه منابع مینرالی یک تجارت بسیار قدیمی هست و شاید هزاران سال هست که بشر منابع مینرالی رو تجارت میکنه و حالا هم صنعتی شدن منجر به این شده که بسیاری جوانب مختلف در اینجا سنجیده شده. و یک نکته دیگه هم هست که فضا بسیار رقابتی در مارکت بین‌المللی منابع مینرالی، سرمایه گذارها همه چیز را به شکل قاطع در بلند مدت اینا نمیتونن تضمین بکنن، همونطوری که فرض بکنن آهن نرخش تقریبا 1 سوم شد یا تمام موارد دیگر نرخشان در حال تغییر است. به هر شکل افغانستان باید به هر کشوری که علاقمند سرمایه گذاری در بخش منابع مینرالی هست باید نشان بده که به سمت یک ساخت تهداب قابل اتکا برای سرمایه گذاری خارجی حرکت میکنند. ما فکر میکنم افغانستان این اینترست یا این علاقمندی امریکایی ها را باید با یک گفتمان ملی به سمت ایجاد یک تغییر زیربنایی و اصولی به سمت یک بهبود شرایط این را ترجمه بکنه و استفاده بکنه.
تشکر. جناب افضلی صاحب، راجع به قراردادهای جدید شما چی نظر دارین؟ افضلی صاحب محترم،
قرارداد جدید که فعلا در موردش صحبت میشه به شمول 4 قراردادی که در سال 2012 بارش کار صورت گرفت و شامل طلای بدخشان و مس بلخاب و همچنان مس که در هرات است و زرکشان که در ولایت غزنی است، این 4 قرارداد فعلا روش بحث میشه و ایالات متحده امریکا در کمپکت به یک شکل حکومت افغانستان را ملزم ساخته که باید هر چیز تر یک دور جدید قراردادها را باید امضا بکنه که شاید شامل قراردادهای هم شده که فعلا نماردش صحبت میشه که زغال سنگ شمال است به خاطر تولید انرژی استفاده خواهد شد و یا هم حتی قراردادهای شاید صورت بگیره که آقای اریک پرنس در موردش صحبت کرده که امان عناصر نایاب است. همه از این قراردادها میتونه که در وضعیت فعلی که ما قرار داریم افغانستان را به یک بنبست ببره که یک مثال از رو شما در ولایت لوگر که مثل عینک است در اونجا داریم که این قرارداد به شکل بسته شد با شرکت چینایی که فعلا افغانستان اگر بخواه که از این قرارداد بیرون بره با وجود از اینکه سالهاست که در اونجا معدنکاری صورت نمیگیره افغانستان باید هزینه بسیار بزرگ بپردازه و به یک شکل در این قرارداد بند مانده مردم افغانستان و حکومت افغانستان. هر قرارداد جدیدی که هم صورت میگیره بدون از اینکه ما تمام جوانب حکومتداری از رو در نظر بگیریم و شفافیت را در این سکتور در نظر بگیریم بالاخره منجر به خسارات بسیار بزرگ به حکومت افغانستان خواهد شد و حتی اگر کار ازی هم آغاز شود مثلا عناصر نایاب است یا مثلا زغال سنگ شمال است یا لیتیم است، اگر به شکلی که در مورد ازی آقای اریک پرنس صحبت کرده به او شکل کار پیش بره من فکر میکنم که این قراردادها به جای نخواهد رسید، معدنکاری به جای نخواهد رسید، فقط باعث از این خواهد شد که جنگ در افغانستان شدت پیدا بکنه و خونریزی بیشتر شوه و سوء استفاده ها هم به حد بسیار عظیمیش برسه. بنابراین بسیار لازم است که ما تمام جوانب قراردادها را باید مطالعه بکنیم، اول در قسمتی که در جایی که امنیت خوب نیست باید که در اونجا معدنکاری اصلا یا قرارداد باید صورت نگیره چون هزینه امنیتی از او شاید بیشتر شد و از او چیزی که ما از معدن به دست میاریم بنان یک سرمایه‌گذاری پرمنفعت بر ما نخواهد بود. از طرف دیگه باید که تمام مواردی که حکومت افغانستان تعهد سپرده به خاطر ایجاد شفافیت به گونه مثال نشر قراردادها که باید الزامی شود، اگر قراردادها نشر نشود باید که اصلا این قراردادها تنفیذ نشود، و یا هم مسائل از مورد اما مالکین زینف که افرادی که در داخل حکومت هستند، وکلا هستند یا وزرا هستند، به این سطح در بعض قراردادها نام از اینا گرفته می شود و اینا مالکین زینف هستند، نشر نام های افراد و مانع شدن سهمدار بودن از اینا در قراردادها، و همچنان حداقل حکومت افغانستان باید این ظرفیت را داشته باشه و باید شفافیت ایجاد شود. در قانون معدن هم باید اضافه شود که اوایدی که از معدن داریم به شکل شفاف باید به نشر برسه، و تولیدی که صورت میگیره در تمام پروژه هایی باید به شکل شفاف باید به نشر برسه.
جناب
حکومت افغانستان در حالت فعلی بر ما وزارت معدن یک ارقام را ارائه میکنه در قسمت اواید معدن در سال گذشته، و وزارت مالی ارقام متفاوت را ارائه میکنه. در این وضعیت فعلی که حکومت نمیتونه حتی قراردادهای کوچک را بر ما درست حسابدهی بدن و پاسخگو باشن، ما جدا نگران هستیم که هر قرارداد دیگه که صورت میگیره، حتی اگر به طرف عملی شدنش هم برویم، با تمام مشکلاتی که آقای جعفری ذکر کردن، من فکر میکنم در قسمت تطبیق از هم ما مشکلات جدی خواهد داشتیم، و حتی در قسمت حسابدهی از هم مشکلات جدی وجود خواهد داشت.
جناب جعفری صاحب، ما دو دقیقه وقت داریم به عنوان یک نتیجه گیری. به نظر شما آیا پلان گذاری ها مطابق دورنما است و بر علاوه کمیته های مشورتی و نظارتی که در خود وزارتخانه ها موجود است، آیا نظارت نهادهای دیگه هم لازم است؟ تا کدام اندازه این نهادها صلاحیت دارند؟ جناب جعفری
صاحب تشکر. بله، در قسمت این که پلان گذاری ها به شکل دوراندیشانه انجام میشه، در حال حاضر هیچ نشانه مبنی بر ازی نیست. متاسفانه اخیرا وزارت معادن پترولیم یا حکومت وحدت ملی نقشه راهی را طراحی کردن برای ایجاد اصلاحات، که این اصلاحات بسیار انقلابی هست و البته کوتاه مدت، که این خودش ممکن است در آینده مشکلاتی را ایجاد بکنه. حکومت های بعدی ممکن است با این سلایقی که در نقشه راه گذاشته شده موافقت نداشته باشند و باز هم یک سلسله تغییرات بیه. این نشان میده که حکومت افغانستان به هیچ وجه دودین در بخش مدیریت منابع طبیعی فکر نمی کنه، و سلیقه های بعضی از افراد یا بعضی مصلحت ها در شکل گیری پلان ریزی ها و پالیسی سازی ها اولویت داده میشه، که این البته باید اصلاح شود و ما باید یک دیدگاه بر مبنای استاندارد های بین المللی و تجارب بین المللی و همینطور ظرفیت ها و واقعیت های داخلی در خود جور بکنیم، و به همون فرض بکنیم باید دید 50 ساله یا کمتر و بیشتر حرکت بکنیم، که یک نتیجه حداقل اگر در کوتاه مدت نمیگیریم، در میان مدت یا بلند مدت داشته باشه. نقش نهادهای مختلف در اینجا من فکر میکنم که بسیار مهم است. ما این موضوع منابع مینرالی افغانستان تقریبا یکی از مسائل امنیت ملی محسوب میشه، و مردم افغانستان، تمام نهادهای اکادمیک، نهادهای تحقیقاتی، نهادهای نظارتی و نهادهای پالیسی ساز و مراکز فکری باید همه به شکل یک گفتمان ملی روی جوانب مختلف از این بحث بکنن و تحقیق بکنن، مطالعه بکنن، و در نهایت ما فکر میکنم که افغانستان باید تصمیم بگیره که آیا این ظرفیت یا پتانسیلی که در بخش منابع مینرالی داره میخواه قربانی پلانهای کوتاه مدت بکنه، یا این که میخواه این را تبدیل به منبع سعادت و خوشبختی بلند مدت برای افغانستان.
تشکر میکنم از شما جناب جعفری صاحب و جناب آقای سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان. از توضیحات شما سپاسگزار هستم، و از مهمانان گرامی هزردو و از شنونده های عزیزی که با ما تا این لحظه بودند. خب شنونده های عزیز، یادآور میشیم نظرات دیگه که شما در این برنامه میشنوین نظرات مهمانان برنامه است و به هیچ وجه نظر صدای امریکا را انعکاس نمیده. از توجه شما تشکر. We'll be right back.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا